عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم حبيب قلوبنا أحمد وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم، روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. یکی دیگر از اصحاب با وفای امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا، همین نافع ابن هلال جملیه که خیلی ازش یاد میکنید. نافع ابن هلال جملی خیلی وقتی که دیدن که امام حسین علیه السلام خیلی تشنه شدن و اصحاب امام حسین و خانواده امام حسین خیلی دارن بیتابی میکنن، حضرت جمعشون کرد، گفتش که حضرت فرمودن شما برید و آب رو بسته بودن و نگهبان براش گذاشته بودن، شما برید با 30 سواره 20 پیاده با تعدادی مشک برید و آب بردارید بیارید. نافع ابن هلال شد پرچمدار این گروه. حضرت عباس هم همین تو همین لشکر با هم رفتن به سمتی که آب بیارن. وقتی رسیدن به جایی که آب بود، یه شخصی اونجا نگهبان بود که اونجا داشت نگهبانی میکرد به نام عمرو بن حجاج زبیدی. نگهبان آب بود، متوجه اینا شد تو شب، گفتش که شما کی هستی که دارید وارد میشید؟ نافع بن هلال گفت ما عموزادهاتیم. گفتش که کی هستی؟ گفت من نافع بن هلال هستم. گفتش که برای چی اینجا اومدی؟ گفت اومدم که آب بخوریم اینجا، آب از اینجا برداریم. گفت هر چی میخوای بخور، گوارای وجودت. گفت من تا حسین علیه السلام امامم تا آب نخوره، من قطره ای از این آب نمیخورم. ما اومدیم که مشک ها رو پر آب بکنیم برای امام حسین ببریم. با اصحاب امام حسین اومدیم، با بهترین یاران، با عباس اومدیم که آب ببریم. همه رو خبردار کرد، لشکر ریخت، مشکار اینا پر آب کردن تا این لشکر بریزه، دوره کردن اینها رو. حضرت عباس چون توی اونجا بود، خود نافع ابن هلال آدم کمی نیست، آدم جوان مرد با شهامت با شجاعت، میگه همه اینا رو تارمار کردن تا اون کسایی که مشک به دستشون بود برسن به خیمگاه. آب برداشتن رسیدن به خیمگاه. ببینید چطور میره و با شهامت و شجاعت بر امام حسین آب میاره. نافع ابن هلال یکی از با شجاعت ترین یاران امام حسین تو صحرای کربلاست و در روز عاشورا یک جنگ نمایان میکنه. خیلی هم شنیدنیه این جنگ نافع ابن هلال. یه شخصی هست به نام عمرو ابن قرزت انصاری، قرزه انصاری که در لشکر امام حسین علیه السلامه. برادر این شخص به نام علی تو لشکر عمر سعده. وقتی که قرزه عمرو ابن قرزه رفت میدان با این عمری ها، با این آدم های بدتینت جنگید، قرزه شهید شد. عمرو ابن قرزه شهید شد. این علی از سپاه عمر سعد اومد وارد میدان شد، به خونخواهی خودشون کشته بودن ها، به خونخواهی عمرو ابن قرزه، من برادرم رو اینجا شما تلف کردید، وارد میدان شد. میگن نافع ابن هلال چنان بر این تاخت، چنان ضربت شمشیری از پشت به این زد، خورد تو بیشونی و تو صورت این، تو سرش. میگه اومدن اینو از این بهبه جنگ نجاتش دادن، بردن، بعدها بهبود پیدا کرد. بعد وقتی که میخواست بره رجز بخونه، اینطور رجز میخوند نافع ابن هلال: بسم الله الرحمن الرحیم، انتن کرونی فانا ابن الجملی دینی علا دین حسین ابن علی. دین من دین حسین ابن علیه، من نافع ابن هلالم، کی میتونه در مقابل من بیسته؟ مزاحم ابن حریث به نافع گفتش که دینت دین علیه، منم دینم دین اون آدمای نامرده. گفت تو شما همه تون شیطان صفتید و دینتون بر دین شیطانه، دینتون بر دین شیطانه. شمشیر کشید بر اون حمله کرد. وقتی که حمله کرد میگن این نافع ابن هلال ببینید چطور داره جنگ نمایان میکنه، رفت به سمت این لشکر. میگه چنان رفت به سمت این لشکر همه فرار کردن از لشکر، همه فرار کردن از دست نافع. گفت ببین عمر سعد و شمر و اینها صدا میزن ببینید با آدم کمی در روبرو نیستید، هر کسی نمیتونه بره به جنگ این، هر کی میرفت و میریخت زمین، هر کسی نمیتونه بره به جنگش. بعد میوقتی که میرفت شمشیر میکشید میگفت انا الحزبر الجملی انا علا دین علی، من شیر هستم، میتونید بیاید جلوی من، دین من دین علیه، ما پیرو علییم. همونطوری که علی تو جنگ شمشیر میزد این دشمنای پیغمبر رو، دشمنای دین رو از دم تیغ میگذرون، همه تون از دم تیغ میگذرونن. میگن دشمن از هر طرف دورش کرد. گفت بابا چرا سنگ بهش نمیزنید، چرا نیزه بهش نمیزنید؟ میگن اونقدر سنگ و نیزه بهش زدن به نافع ابن هلال، اونقدر سنگ و نیزه بهش زدن، میگن اونقدر ضربه بهش زدن بازوش خورد شد نافع ابن هلال، دستش دیگه، دستاش دیگه توانی نداشت. دستگیرش کردن بردن پیش عمر سعد. شم گفتش که عمر سعد خلاصش کن. گفت خودت گرفتی خودت هم خلاصش بکن. شم گفتش که بگو ببینم ناراحت نیستی؟ چرا رفتی تو دین اینا؟ چرا رفتی با اینا همکاری کردی؟ برگرد بگو من بر دین شما هم خودتو خلاص کن. گفت به خدا قسم از کارهایی که کردم، از این افرادی که 12 نفر رو کشتم، از این کارهایی کردم و چند نفر از شما رو زخم کردم، هیچ ناراحت نیستم. قصدم هم قصد خدایی بوده، نیتم هم نیت خدایی بوده، تا بتونم و اگر تو بازوی من توان بود و خورد نشده بود بازوهای من، بازم شمشیر میکشیدم در مقابل شما میستادم و همه تون رو قتل عام میکردم. بعدش هم میگن کشتن این نافع ابن هلال رو، شهیدش کردن، شهیدش کردن نافع ابن هلال. و از این کسا کم نداریم توی صحرای کربلا که برای امام حسین اینطور داره دفاع میکنه از حریم اهل بیت، کم نداریم، دفاع میکردن از حریم اهل بیت. اما سوال اینجاست چطور میشه که یه نافع ابن هلال اینطور با قدرت از اهل بیت دفاع میکنه؟ چطور به این قدرت روحی رسیده؟ خب بعضیا میگن خب امکان داره دو تا جواب بهش بدیم. یک، این کسانی که داشتن در رکاب امام حسین میجنگیدن، خب در رکاب امام حسین بودن، انگیزه شون خیلی بالا بود چون کنار امام بودن. میگیم نه، چنین چیزی وجود نداره، چنین چیزی وجود نداره، چون کسایی بودن که به نام یه شخصی هست به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی، وقتی اینو بگم بهتون میفهمید یعنی چی، در رکاب امام حسین بودن، در رکاب امامشون بودن، انگیزه شون بالا بوده. اما یه کسی هست به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی، وقتی که دید امام حسین تنها شده اومد گفت حسین ما با هم شرط کرده بودم، شرط کرده بودیم تا وقتی که دورو برد شلوغ من باشم، الان که تنها شدی من دیگه شرطت وفادا نیست، من باید برم. امام حسین فرمود اگه میتونی از این بحران فرار بکنی و داری صدای حلم ناصر انصار روی منو میشنی و داری میری، برو برو. رفت در رکاب امام حسین داری میجنگی تا اون بهبه های تاریخی و جایی که باید تصمیم بگیره که در رکاب امام حسین بمونه. خیلی هم خوب جنگیدا، ولی لحظه آخر امام حسین میذاره میره. چطور میشه که امام حسین میذاره میره؟ این جواب رد میشه. بس دومین جوابی که میشه به این سوال داد اینه که خب اینا تربیت شده، پدراشون تربیت شده مکتب رسول خدا بود، اینا در مکتب ابی عبدالله بزرگ شده بودن، تربیت قرآنی داشتن، بچه‌هاشون هم تربیت قرآنی داشتن. اما میگیم اینطور نیست. وقتی که امام حسین علیه السلام داشتن میومدن به سمت مکه و از مکه به کوفه، کسایی که تو مکتب امام حسین بزرگ شده بودن، تو مکتب رسول خدا بزرگ شده بودن، بچه هاشون تو این مکتب بزرگ شده بود، می اومدن به امام معصوم، به امام معصوم می گفتن آقا کجا دارید میرید؟ نرید این راهو، مسیر مسیر خطرناکیه، بیاید برید یمن، اونجا محبین شما زیاده. به امام معصوم تو میخوای بفهمونی راه چیه، چاه چیه؟ تو اگر بزرگ شده مکتب رسول خدا بودی و دین رو فهمیده بودی و معارف رو فهمیده بودی، بر امام حسین تعیین تکلیف نمی کردی. یه سری اومدن در مقابل امام حسین آقا نرو، نه تنها این حرف رو زدن بلکه گفتن آقا شما چی، شما میاد؟ نمیاییم. ببینید کسایی مثل نافع ابن هلال ما داریم، کم هم نداریم. تو کربلای حسینی چنین بودن، تو کربلای خمینی هم خوب درخشیدن. از دین دفاع میکنم تا جان میستم، تا قطره آخر خونم هم میستم و دفاع میکنم، کم نداریم. با صلابت نافع ابن هلال ببینید در اوج، چند دقیقه دیگه داری شهید میشی، میکشنت. اینا همین داعشیایی که الان میبینید همون بچه های همون نامردا هستن ها. اونا ببین از یه طایفه هستن. چند دقیقه دیگه بدنتو تکه تکه میکنن، بدنت سرتو از بدنت جدا میکنن، هیچ نمیترسی، ترسی وجود نداره. من در رکاب امام حسینم دارم جون میدم، ترس وجود نداره. وقتی که شهید محسن حجاجی رو دستگیر کردن، همتون دیدید چه با صلابت، چقدر با شجاعت، ترسی تو وجودش نیست. من دارم برای دینم دفاع میکنم، من از حریم حضرت زینب وقتی دارم دفاع میکنم، شهادت اهلا من الاصل، شهادت چقدر شیرینه برای من محسن حجاجی، چقدر شیرینه. ترسی وجود نداره که چند دقیقه دیگه سرتو میخوان از بدن جدا بکنن، قطعه قطعه بکنن، ترسی وجود نداره. نافع ابن هلال ها کم نیستن، تو جنگ نافع ابن هلال های زیادی داشتیم، فرمانده های زیادی داشتیم که اینطور جنگیدن و مقاومت کردن، وقتی هم که اگر دستگیر شدن تن به ذلت ندادن، تن به ذلت ندادن. این قدرت روحی میخواد، قدرت روحی هم یه شبه به دست نمیاد. خیلی مهمه، خوب دقت بکنید، قدرت روحی و قدرت تصمیم گیری یک شبه به دست نمیاد و به درد نمیخوره. کسایی که اینطور با صلابت جلو دشمن میستن، یه پشوانه عظیم وجود داره پشتشون، یه پشوانه عظیم و یک زندگی که پر از شور و هیجان و شهادت طلبی در اون داره موج میزنه. شهید محسن حجاجی فکر نکنی که همین موقع دستگیرش کردن و اون صلابت و شجاعت در وجودش تمام شد، نه، این یه زندگی داشت که اینو پرورش داده بود برای این لحظهش، پرورش داده بود برای این لحظهش. قدرت روحی که امام حسین علیه السلام به اینها افتخار میکنن. بعد میفرماید که اگه میخواید بدونید اینا از چی، از چه جهت اینقدر قوی هستن، میفرماید که اگر آهن رو در دل آتش ببرید، اگر آهن رو در دل آتش ببرید نرم میشه، ذوب میشه، اما قلب یک مؤمن و دل یک مؤمن اونقدر استوار و محکم هست که با این چیزا اصلا تکون نمیخوره. که دل مؤمن یعنی این، استوار، محکم، محکمتر از آهن، محکمتر از کوه، محکمتر از کوه آهن. دل مؤمن اینه. اصحاب آخرالزمانی حضرت مهدی علیه السلام همون امتیازاتی رو دارن که امام حسین علیه السلام اصحابشون داشتن. دلهاشون محکمتر از آهنه، محکمتر از کوه میستند. شهید محسن حجاجی رو همه تون دید وقتی دستگیری شد دیگه، چقدر محکم. این رمزشه، قدرت روحی. قدرت روحی کاری میکنه که بدن رو با خودش جوری میبره، قدرت روحی که بدن رو میبره. قدرت روحی نباشه بدن کسله، همش میمونه. قدرت روحی بالا باشه هر کاری از دست مؤمن بر بیاد، هر کاری از دست مؤمن بر میاد. این قدرت روحی تو وسایل مادی هم خب میبینید جواب داره میده. الان این مرتضای هندی با قدرت روحی که به دست میارن میتونن این کارا رو انجام بدن. البته این غیر شرعیشه، اگه شرعی بشه ببین چقدر خوبه. اندازه مرتضای هندی هم ما به خودمون سختی نمیدیم بابا، تو راه خدا، تو راه دین، تو راه حریم، حریم حضرت زینب به خودمون یه خورده سختی بدیم، روحمون پرورش پیدا بکنه. که فرمود خدمتون عرض کردم، کسی که از سیم خاردارهای نفسش گذشت میتونه از سیم خاردارهای دشمن بگذره. میگه داشتیم میرفتیم برای عملیات، معبر مین باز شد، رسیدیم به یک جایی که سیم خاردارهای حلقوی بود، نمیتونستیم اینا قیچی بکنیم، نمیتونستیم کاری بکنیم. دو تا از رزمنده ها به هم داشتن التماس میکردن بذار من رو این سیم ها بخوابم، 160 نفر از روش رد شد، 160 نفر رزمنده از روی این رزمنده ای که روی این سیم خاردارها خوابید رد شد، بدنش تکه تکه شد، پر از خون شد. آسون نیست این کارا، فکر میکنید الان رو سیم خاردار خوابیدن کار آسونیه؟ دیدی سیم خاردارها رو، اونم سیم خاردارهای حلقوی که کار آسونی نیست. 160 نفر از روش رد شدن. اونجا گفت خدایا شهادت منو نزدیک بکن. همونجا بود از تیرهای دشمن به سرش خورد، همونجا شهید شد. قدرت روحی بالا تا جایی که میگه آقا من جونم هم برای امام حسین میدم، جونم هم برای حضرت زینب میدم، و با لبخند نه با ناراحتی. آقای ابو ترابی سید اسرا، ایشون نقل میکنن، میگن که وقتی که ما تو زندان انفرادی بودیم، یه من خیلی میشیدم صدای قرآن به گوشم میاد، صدای قرائت قرآن به گوشم میاد، آیاتی رو زمزمه میکنه شخصی. یه وقتی داشتم منو میبردم به حالا قسمت دیگه یا میبردم برای بازجویی، من از یکی پرسیدم، از این بنده بغلی پرسیدم که این کیه که داره قرآن میخونه؟ گفت آقای تونگویان وزیر نفت. آقای تونگویان وزیر نفته. وقتی که میبرنش برای بازجویی کتکش میزنن، برمیگرده صبح و شب قرآن میخونه، آیات قرآن رو میخونه و راسخ دینش، قوی میشه روحش. میگن هر کاری که کردن شهید تونگویان، یه حرفی، یه اطلاعاتی، چیزی، خبری نیست از اطلاعات، قدرت روحی چون بالاست. چهار تا کتک بخوریم، پنجمیش حرفا رو همه رو زدیم، همه اطلاعات رو ریختیم بیرون. اما ببینی شهید تونگویان میگه وقتی که میبردنش کتکش بزنن، تا جایی که بیهوش میشد، تا جایی که بیهوش میشد، ولی حرف نمیزد. حرف زدن وجود نداره، اطلاعات از اطلاعات خبری نیست. میگن صبح و شام میبردن کتکش میزدن تا حدی که بیهوش میشد. میگه یک بار اونقدر کتکش زدن تا اطلاعات ازش بگیرن، بیهوش شد، دیگه به هوش نیومد، برای مداواش بردنش خارج، بردنش انگلیس، بعد برگردوننش دوباره که شکنجش بدن و عذابش بدن که بخوان اطلاعاتی ازش بگیرن. نتونستن. ببینید مؤمن چقدر دلش قوی میشه، به یک شب هم اینا به دست نمیاد. اینا خیلی کار بزرگی کردن. من انقدر قدرت روحیم کمه که در برابر نگاه به نامحرم خودم رو نمیتونم کنترل بکنم، بعد میخوام اونجا کتکم زدم من حرف نزنم؟ کوچکترین کارها دارم کم میارم. غیبت میخوام بکنم، تا این غیبت رو انجام ندم خالی نمیشم، آروم نمیشم، نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. قدرت روحیم انقدر ضعیفی که وقتی که موقعیت گناه پیش میاد میگم باید گناه رو انجام بدم. قدرت روحی اینا بالا بود. بعد خداوند متعال ببینید چطور اینا رو میخره، چون خودشون رو تقویت کرده بودن. امام حسین علیه السلام شب عاشورا میگن عباس جان برو از دشمن وقت بگیر، یه شب دیگه میخوام با خدا مناجات بکنم، یه شب دیگه میخوام با خودم صحبت بکنم. شهید چمران و شهید چمران همه تون میشناسید، دکترای فیزیک پلاسما، از اونجا بلند میشه میاد باید من از کشورم دفاع بکنم. فرمانده جنگ های نامنظم، خدمتون عرض کردم تو اون بحبوحه جنگ، تو اون مشغولیت فکری و عملی، میگن هر روز یه وقتی رو بر خودشون قرار میدادن، من میخوام با خدام صحبت بکنم. این وقت اختصاص داره برای خدا. نمیگم یک ساعت، نمیگم نیم ساعت، نمیگم یک ربع، 5 دقیقه بعد از نمازمون وقت بذاریم با خدا صحبت کنیم. خدایا تو بودی به من آبرو دادی، شما بودی به این مقام من رسوندی، شما بودی به من احترام دادی، چقدر تشکر کردیم از خدا. هممون آبرو داریم، هممون احترام داریم. کدوم شخصی هست که اینجا دست رو بگیره من هیچ احترامی ندارم، هیچ مقامی ندارم، هیچ آبرو، هیچ. هممون خدا بهمون آبرو داده، امام حسین به هممون آبرو داده. چقدر نشستیم تشکر بکنیم. استاد ما میگفتن که شما که تو قم هستید برید در خونه حضرت معصومه، برید تو حرم بشینید بگید حضرت معصومه شما بودید که به ما آبرو دادید که اومدیم قم، شما بودید به ما اجازه دادید بیایم قم، شما آبرو دادید، شما احترام دادید، شما کار ما رو مهیا کردید. تشکر بکنید، قدرت روحیتون رو بالا ببرید تا اون لحظه های حساس و تاریخی زندگیتون بتونید تصمیم بگیرید، وگرنه کم میاریم. تضمین میکنم که کم میاریم. یکی از شهدای مدافع حرمه، وقتی داعشی ها دستگیرش کردن گفتم باید بیای پشت بیسیم به حضرت زینب توهین بکنی، به حضرت رقیه توهین بکنی. بیسیمو گرفت، لبیک یا زینب، لبیک یا رقیه، جونم فدای رقیه، جونم فدای زینب. سرشو از بدنش جدا کردن. نافع ابن هلال ها کم نداریم، الان هم کم نداریم که تو سوریه دارن میجنگن از حضرت زینب دفاع میکنن. یا زینب اگر اون روز نبودیم در کربلا مثل نافع ابن هلال از شما دفاع بکنیم. الان کسایی هستند با قدرت روحی بالا که گناه نکردن، سمت گناه نرفتن، قدرت روحی رو افزایش دادن. الان بیسیم که وقتی میگیره میگه بگو به حضرت زینب توهین بکن، به حضرت رقیه توهین بکن، من فدای زینب، من فدای رقیه، من فدای رقیه. میگه رفتم تو اتاقش، گفتم که میخوام با آقا مصطفی دیدار داشته باشم. گفتن شخصی که اونجا بود، آقا مصطفی تو این ساعت به کسی وقت ملاقات نمیده. در اتاقش رو باز کردم، سرش رو از سجاده بلند کرد، چشما پر اشک. گفتم آقا مصطفی چی شده؟ همینطور که داشت تسبیح از بین انگشت رد میکرد، گفتش که خبری نیست. گفتم خبر بدی بهتون دادن؟ کسی مرده؟ کسی شهید شده؟ گفت نه، این ساعت از روزم رو، ساعت 11 تا 12 روزم رو اختصاص دادم برای خدا. خدا گلچینشون میکنه. تشنه به سوی آب خود تشنه تشنه است. آب گدا خدا خدا کند، خدا گدا گدا کند. هی گدا میگه خدا، خدا هم میگه بنده من، چیه حرفت چیه؟ بگو تا من استجابت بکنم. گفتم بر رفقا، یه حمالی، حالا نمیدونم تو اصفهان یا جای دیگه، یه کارگر ساده است، یه خانومی با بچه رفته پشت بوم، دارن لباس میشورن، از این بچه غافل میشه، بچه میاد کنار پردگاه این پشت بوم، میفته پایین. این کارگر میگه خدایا بچه رو بگیر. همه میریزن رو سرش، لباسش رو تبرکی بردارن ببرن، نمیدونم شما معجزه کردی، شما امامزاده. گفت بابا صبر کنید، صبر کنید، چه خبر؟ امامزاده کجا بوده؟ معجزه کجا بوده؟ تا به حال تو زندگیم هرچی خدا گفت من گوش کردم، روحیه رو تقویت کردم، ایمانم رو تقویت کردم. یه بارم من گفتم خدا، خدا گفت بنده من چشم. تا حالا من گفتم تو گوش کردی، حالا تو بگو من گوش میکنم. دوست دارید اینطور بشه؟ اونقدر ایمان قوی بشه که خدا یه بار بگه بابا تا حالا من میگفتم تو گوش میکردی، حالا تو بگو من گوش میکنم. طلب شهادت داریم از خدا، به حرف خدا گوش بکنیم. هی میاد میگن که آقا ما بریم سوریه، ما ای کاش بودیم تو کربلا، ای کاش ما بودیم تو جنگ. باب شهادت بسته شد. قدرت روحیه، این روحیه و قدرت ایمان بالا بره، شهادت چرا نصیب انسان نشه؟ بهترین شهادت نصیب انسان میشه. و شهدای عزیز ما به مرگ طبیعی راضی نمیشدن. اگر شهادت در راه خداست، اهلا من الاصل. شهید محمود بیضایی میگن 10-11 روز قبل از شهادتش وقتی که رفته به سوریه بر خودش یه اسم مستعار انتخاب کرد و به نام حسین نصرتی، یعنی حسین جان اگر تو کربلا نبودم که شما رو یاری بکنم، الان نصرتت میدم، الان یاریت میکنم حسین نصرتی. نبودم به اون ندایی که گفتی هل من ناصر ینصرونی، دیگه جوابی نمی اومد، اگر نبودم اون روز، امروز هستم از حریم زینب دفاع بکنم. تو پایتخت نوشته بود اگر شهادت برای زینب است به این مضمون. چه بهترین شهادتی است، اهلا من الاصل، با این مضمون. چقدر خوب حضرت زینب اینها رو خرید، هر چی اینا بخوان اون وقت میشه. تو چشم حضرت زینب میان، حضرت زینب اینا رو گلچینشون میکنه. قدرت روحیمون بالا رفت وقتی گناه نکردیم، وقتی که وقت گذاشتیم برای خدا، حتی شده 5 دقیقه بعد از نمازامون یه ارتباطی، یه سیممون رو وصل بکنیم، خدا ببین چطور بهمون عنایت میکنه. اما عزیزان، این شب، شب یتیم امام حسنه. اصلا یتیمی مثل این که رسمه توی اهل بیت علیهم السلام. فرزند امام حسن چقدر غریبه، چقدر مظلومه. تا وقتی چشم باز کرد پدرش رو ندید، تا وقتی چشم باز کرد عمو شدید، تو دامن عموش حسین بزرگ شد، تو دامن عموش حسین بزرگ شد. وقتی که تو روز عاشورا این همه مصیبت میبینه حضرت زینب، این همه سختی میبینه حضرت زینب، ببینید چه کسایی رو پرورش دادن اینها. میگن عبدالله وقتی که دید امام حسین علیه السلام عموش تو گودی قتلگاه افتاده، نتونست طاقت بیاره، دست از دست عمه کشید، دوان دوان رفت کنار عموش حسین، خودش انداخت رو بدن امام حسین، تا رسید این ملعون شمشیر رو برد بالا، چنان ضربتی به بدن خواست وارد بکنه تا دستش رو آورد حائل قرار بده، این نامرد دست این طفل رو از بدن جدا کرد. میگن این دست به پوست بدنش آویزان شده بود، به پوست بدنش آویزان شده بود. به یه نقلی نوشتن تا خواست باز دوباره شمشیر رو فرود بیاره به سر امام حسین بزنه، دست دیگرش رو حائل قرار داد، دست دیگرش هم قطع کرد. این نامت، یه نقل دیگه هم هست، هر دو دست عبدالله ابن حسن قطع شد، هر دو دستش قطع شد. میگن همونطور که داشت امام حسین علیه السلام باش داشت مناجات میکرد، عبدالله تا چند دقیقه دیگه راحت میشی، میری به دیدار جدم رسول خدا، میری مادرم زهرا رو میبینی. یه همونجا بود هر مله تیر سه شعبه دیگه ای کشید، به گلوی این طفل کشید و زد که گلوی این طفل رو از گوش تا گوش برید، مثل علی اصغرش شد. بدن سرش از بدن این طفل جدا شد. شاید نجواهایی که مادر این طفل داشته اینطور باشه، به زبان ترکی بخونم، شاید زبان حالش این باشه: باشا اغلوم قرام اجر باغلارم من، باشا اغلوم قرام اجر باغلارم من، یانارم من سن خاطر gece gündüz ağlarım ben. Abdullah neşin ister tükerim ben, bala göz yaş yılvam. Neşin ister tükerim ben, bala göz yaş yılvam. Anabin gözleri kurban ola bu baş yılvam. مادرها میفهمن چی میگم. یه بچه 9-10 ساله این اتفاق براش بیفته، مادر چی میکشه؟ با باغ حسنین نو گل زیباسی بلم وای، باغ حسنین نو گل زیباسی بلم وای، آل حسنین یتیم بلاسی آی بلم وای، آی بلم وای، حسین آرام جانم، حسین روانم، حسین آرام جانم، حسین